سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 28 فوریه است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراهی شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، هیئتی از این کشور برای گفتگو با مقامات روسیه به مرز جمهوری بلاروس رفتند. دانشجویان تاجیک از ترس جنگ و برای حفظ جانشان از اوکراین به لهستان میگریزند، بر رادیو آزادی احوالشان را تصویر کردند.
سرحد پولش را قرار داره. من این استودنت تاجیکی که با ما در راه هستند.
سرابان خانه هنگام بنیاد نیروگاه بزرگترین تاجیکستان در ترکیش جان داد. اعضای آیلا محتاج کمک و سرگردان شدند.
تو 6 ماه 2018 ما را یاردم میکردن، 1500 تو میگرفتن، 6 ماه 2018 پوز این روزا نگرفتن.
هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفتند. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت به هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی رزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیل پادولیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش‌ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می‌شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. تحولات دیگری جنگ در اوکراین در گزارش همکارم طاهری سفر.
حمله های روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارد. از آغاز جنگ 4 روز می گذرد و نیروهای روسیه وارد دو شهر بزرگ کیف و خارکوف شدند. ایالات متحده و همپیمان هایش تحریم علیه مؤسسات مالی روسیه را بیشتر کردند. آنها از جمله دو بانک بزرگترین کشور VTB و سپیر بانک را تحریم کردند که معاملات زیادی پولی از طریق آنها صورت می گیرد. The sanctions
that we announced yesterday are on. اونو از نظام بین المللی بانکی بیرون کرده شدند. ما همچنین نسبت 80% بانک و مؤسسه های مالی روسیه تحریم اعلان کردیم. این نه تنها تجارت را برای پرزیدنت پوتین و حکومت روسیه مشکل میکند، بلکه کمک و مبلغ گذاری به بخش نظامی در این کشور را دشوار و ناممکن میسازد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه امر حمله به اوکراین را صادر کرد، تحریم های کشورهای غربی را خصمانه نامید و به نیروهای بازدارنده هسته‌ای کشورش دستور داد در حالت آماده باش قرار گیرند. This is a
full-fledged unjust war. این یک جنگ سراسری و ناعادلانه است و فرصتی آن است که تاجران آمریکایی سرش اندیشه کنند. اما فکر میکنم فرصتی آن است که آبروی خود را حفظ کنند و با نظام کار نکنند که برای آنچه که با اوکراین کردند و میکنند در دادگاهی گاگ نشینند.
هفته گذشته نیروهای اوکراین که غیر نظامیان هم در کنارشان هستند، بعد تلاش‌های نیروهای روسیه برای پیشروی و شکست دادن شهرهای بزرگ اوکراین مقاومت کردند. وزارت دفاع اوکراین یک ویدیوی ثابت نشده را نشر کرد که نشان می‌دهد هواپیمای بدون سرنشین کاروان ارتش روسیه را نابود می‌کند.
فرصت آن رسید است که تمام مؤسسه های مالی روسیه را از تمام نهادهای بین المللی معاملات پولی بیرون کنیم. وقت آن رسید است که بزید صادرات نفت و گازی پوتین، منبع اساسی درآمدش، تحریم جاری کنیم. باید با شتاب به جبهه اسلحه فرستیم، اسلحه ضد تانکی، ضد هواپیماها، سنایپر، مواد سوخت. این کار را باید یک هفته پیش میکردند. اوکراینی ها دیگر وقت ندارند.
اوکراین راضی شد که در مرز با بلاروس در برای صلح گفتگوی بی قید و شرط داشته باشد. در سراسر جهان طرفداران اوکراین با طلب قطع جنگ راه پیمایی کردند. از جمله در واشنگتن که قرار است آنجا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پیام سالانش به کنگرس را ارائه کند.
ده ها مهاجری تاجیک با طی کردن راهی طولانی و پای پیاده شب گذشته از اوکراین به پولشا و یا لهستان رسیدند. مهاجران و دانشجویان تاجیک که در اوکراین کار و زندگی میکردند با شدت گرفتن جنگ همراه با مردم اوکراین از آنجا بیرون شدند. برخی از این دانشجویان که با رادیو آزادی تماس دارند میگویند حالا در جای امن قرار دارند. آنها با ارسال نوار و عکس ها به ما نقل کردند که چطور از منطقه جنگ بیرون شدند و چه مشکلاتی را در راه پسی سر کردند. کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
جدی وگزل شهری لوبوف نزدیکی سرحد پولشا.
چند از دانشجویان تاجیک با هزاران اوکراینی به پولشا فرار کردند.
این آدم‌ها می‌خواهند که از گرانیت پولشا بگذرند طرفی پولش را.
بیش از 30 دانشجوی تاجیک دو روز را در راه گذراندند تا از دنیپر به لهستان برسند. نصف راه را با قطاره و نصف دیگر را پیاده طی کردند. دانشجویان لحظه های فرار خود را از جنگ به نوار گرفتند.
از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مانده است که باید با پر رویم. پیاده.
دانشجویان نقل کردند که در راه به لهستان ساکنان دهه های نزد مرزی مهربان بودند. از خوراک نیز مشکلی نداشتند. آنها میگویند در این سفر سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز به آنها کمک کرد.
تمام های به پول، چای، کافه های به پول تهیه کرده شدند.
اینجا گرینیتس شمایا سر دادن میگیرد. من ماشین
برخی با ماشین های خود از مرز گذشتند.
گذشتیم به ویزه به یگان چیز طرفی پولشا در آمدیم. گرینیتس پرسیشی دکومنت نمکنند، پاسپورت تاجیک گذشته و رفته هم میگیرید.
از جنگ روسیه با اوکراین ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه میگریزند. احتمال کشورهای اروپایی از راه امن پناهندگان تاجیک را به تاجیکستان بفرستند.
گراجدانین اوکراین باشه سرازا میتانشون برای رفتن لاگر. لاگر رو میروند اگر جای خوب نداشته باشند. یا که اونجا می نویسی یا که اتکاز میکنی لاگر برای ویو بیجنیسه چیش رو میتان برای ملت خودمون نمیتان بچو اینه بیجنیسگی چی را همون لیستوکا نمیتاند محلتت میتان
سرحدی پولش را قرار داره من این ستودیردوی توجیه که با ما در راه هستن.
با وجودی رسیدن خبرهای تیره از اوکراین دانشجویان تاجیک امید دارند جنگ به زودی خاتمه می‌یابد و آنها به درس و تحصیل برمی‌گردند.
با گذشت دو ماه از بازداشت چهارشنبه ورزشکار تاجیک محاکمه او امروز در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه آغاز شد. اگرچه گفته بودند محاکمه باز خواهد بود اما بجز از پیوندان و وکیلان دفاع چهارشنبه به دیگران از جمله خبرنگار آزادی اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. چهارشنبه با دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود. مولا رجب یوسفی و برود یوسفی از نزد بینای بازداشتگاه در این باره تفصیلات می دهند.
نخستین مرافع دادگاهی چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته امروز 28 فوریه در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار شد. قرار بود مرافع ساعت 10 آغاز شود ولی دادرس کمی دیر آمد و شرکت داران مرافع ساعت قریب 11 به بینای بازداشتگاه وارد شدند. نخست دادرس اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافع راه داده شود ولی وقتی خبرنگار رادیوی آزادی وارد تالار مرافع شد بعد از چند دقیقه کارمندان بازداشتگاه آمده گفتند که مرافع بعد نصف روز گذاشته شده است و از شرکت داران خواهش کردند که از تالار را ترک کنند. کارمندان بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبرنگار رادیوی آزادی را بیرون کرده و گفتند که بعد از نصف روز حاضر شود ولی وقت بعد از نصف روز ما برای شرکت در مرافع چهارشنبه به بینای بازداشتگاه آمدیم کارمندان بازداشتگاه دیگر به ما اجازه شرکت ندادند. ولی در مرافع چهارشنبه دو وکیل دفاعی او پدرش و اینچنین بعضی از نزدیکان دیگرش شرکت داشتند. پدر چهارشنبه و هم وکیلان دفاعی این ورزشکار در صحبت بدون میکروفون برادر آزادی گفتند در نخستین روز مرافع پرکرال و یا دادستان برآمد کرده و همچنین دو نفر از شاهدان پرسیده شدند. به گفته شرکت داران این دو نفر شاهد ضد چهارشنبه گواهی دادند. دادرس مرافع نوبتی را روز چهارشنبه و یا پنجشنبه تعیین کرده است. یک شرکت دار این مرافع گفت که دادرس به آنها هشدار داده است که بعد در مرافع بعدی تنها وکیلان دفاع پدر و مادر چهارشنبه راه داده می شوند. دادرس سفر نورعلی زاده معاون رئیس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد از بیرون شدن از تالار بازداشتگاه موقتی صحبت نکرد. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه چهارشنبه بعد از بیرون شدن از سالار مرافع برده آزادی گفت وضع صحتی پسرش خوب بود و از دادرس میخواهد که او را آزاد کند، چون به گفته عوضخان پهلوانوف پسری او گناهکار نیست. همچنین به گفته پدر چهارشنبه در مرافعه اولین که امروز برگزار شد دادرس از اون نیز چند سوال کرده است. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج شد و مقامات در دوشنبه او را بازداشت کردند. مقامات تاجیک چهارشنبه او را بعد دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت گمان بر می‌دانند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد می‌کنند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک زنی توجیک که شوهرش را در یک حادثه نخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داده است میگوید چندین سال است نمیتواند از صاحب شرکتی که پدر فرزندانش در آن کار میکرد جبران مالی بگیرد. این زن که 10 سال با سرابان 3 فرزند را به تنهایی بردوش دارد میگوید در خانه اجاره زندگی سخت و سنگینی دارد. براد یوسفی و علی شیر ظریفی جزئیات بیشتری دارند.
شوهری زلیخو علی محمدوه ساکن 40 ساله شهر دوشنبه 10 سال پیش در یک حادثه در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فوتیده است. داود سعیدوف شوهری این زن در نیروگاه راغون به صفت ترکیشگر کار میکرد و در یک ترکیش از ضربه سنگ بر سرش فوتیده است. داود که در شرکت ایرانی سابیر در ساختمان نیروگاه راغون کار میکرد دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی این شرکت را موظف کرده بود که تا به سن 18 سالگی رسیدن 5 دخترش به آنها هر ماه 300 سامونی در مجموع 1500 سامونی پرداخت کند.
تو 6 ماه 2018 مرا یاردم میکردن 1500 میگرفتن ای 6 ماه 2018 توز این روزا نگرفتن پولی که کارا ندادن.
زلیخو میگوید شرکت ایرانی سابیر کار را در نیروگاه برق آبی راغون قطع کرده همه مسئولانش به ایران رفتند. او به سفارت ایران در تاجیکستان مراجعت کرده است ولی در آنجا برایش گفتند که به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کند.
ازدای رحمان و نویشتگیم تا حالی گفت مدت یک مدت جوابش میل جوابش نیومده.
زلیخو با 5 دخترش در یک حولی اجاره زندگی میکند و هر ماه 600 سومانی اجاره پولی میپردازد. در این حولی همراه با اویلای زلیخو 3 خانواده دیگر نیز زندگی دارد و با آنها تا 10 مرد مهلت دادند تا خانه را خالی کنند.
بودکنان به خانه و در همش دختره کن فلمانه نتونستی سیم گرفتنن.
یک نماینده سابق شرکت سابیر که از قضیه فوت شوهر زلیخو آگاهی دارد و بدون بردن نامش گفت شرکت به زلیخو غیر از نفقه کودکانش مبلغ معین جبران کرده بود و تصدیق کرد که این شرکت در نیروگاه راغون کار را قطع کرده است ولی تعدادی از تکنیک و تجهیزات کاریش در محل کار حضور دارد. او گفت اگر مسئولان شرکت سابیر دوباره به راغون سر کار برگردند احتمال مسئله پرداخت نفقه کودکان این زن حل شود. شکایت ها از حادثه های نخوش در محل کار و نپرداختن جبران مالی از سوی شرکت ها در گذشته نیز صدا داده است. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تنها در نیم ساله دوم سال 2021 20 حادثه نخوش در محل ساختمان ثبت شده است که در نتیجه چنین حادثه ها 13 نفر به هلاکت رسیده 8 نفر جراحت جسمانی برداشتند.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کشورش علیه روسیه با دادگاه بین المللی که بحث‌های حقوقی بین دولت‌ها را حل می‌کند دعوا برد. هنوز روشن نیست پرونده با کدام اساس به دادگاه هیگ گاگا فرستاده شده است. زلنسکی روز 27 فوریه در توییتر نوشت اوکراین عریضه خود را علیه روسیه ارسال کرد. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند. بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی آزادی.org دسترس و مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی هم در آزادی ویدیوی یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها انتظاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست به آزر
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
سلام شنونده گرامی، خبرهای مهم جهان و منطقه را امروز 28 فوریه من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفته است. مسکو به دلیل حمله بی‌اساسش به اوکراین با تحریم‌های سخت اقتصادی غرب روبرو است. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت با هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی ریزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیلو پادالیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. زلنسکی در یک پیام نو روز 28 فوریه از سربازان روس دعوت کرد سلاح های خود را بگذارند و بروند. به فرماندهان و تبلیغگران خود باور نکنید، فقط جان خود را نجات دهید، گفت زلنسکی. و افزود در جریان حمله مسکو به اوکراین بیش از 4500 سرباز روس جان خود را از دست دادند. تصدیق مستقلانه این رقم امکان ناپذیر است. ارتش روسیه 27 فوریه باری اول اقرار شد که بعضی از سربازانش کشته و یا زخمی شدند، ولی تفصیلات نداد. کشورهای اتحادیه اروپا بعد درخواست کیف برای مقابله با حمله های روسیه به اوکراین هواپیماهای جنگی انتقال می دهند. در این باره رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بارل روز 27 فوریه خبر داده گفت بروسل آماده است اوکراین را با ابزارهای جدی حربی تامین کند. با گفته بارل روسیه پس از آغاز حمله 24 فوریه کشورهایی را که از اوکراین حمایت میکنند آشکارا تهدید به حمله هسته‌ای کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قبلا در یک پیام تلویزیونی اش از نظامیان اوکراین خواسته بود خلع سلاح شوند و همچنین در خطاب به کشورهایی که میخواهند به وضع دخالت کنند گفت آنهایی کوشش دخالت میکنند باید دانند پاسخ روسیه تاخیرناپذیر و عاقبت‌هایش طوری خواهد بود که در تاریختان روبرو نشده اید. بارل در شرح این سخن‌های پرزیدنت روسیه گفت اینجا سخن دقیقاً از استفاده سلاح هسته‌ای می‌رود، ولی آن اتحادیه اروپا را از کمک به اوکراین باز نمی‌دارد. مقامات اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفتند که از ابتدای جنگ روسیه در اوکراین مرزهای اوکراین با اتحادیه اروپا را حدود 300 هزار کس عبور کردند. اتحاد همزمان میگوید منتظر فراری های بیشتر است. به همه کسانی که وارد اتحادیه اروپا شدند کمک رسانیده شده است. تنها روز یکشنبه از اوکراین 77 هزار نفر فرار کرده است. خبر میدهند مقامات گمرکی لهستان. قسمی از فراری ها را آلمان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا پذیرفتند. در اروپا گرد همایی های ضد جنگ در اوکراین و پشتیبانی از این کشور دایر می شود. در شهر برلین در راهپیمایی همراهی با اوکراین روز یکشنبه 27 فوریه به اطلاع پلیس بیش از 100 هزار نفر شرکت کرده است. گردی همایی چندین هزاره با جانبداری از اوکراین روز 27 فوریه در شهر پراگ جمهوری چک نیز برگزار شد. یک گروه از فعالان جمعیتی در قزاقستان با محکوم کردن جنگ روسیه ضد اوکراین اعلام کردند که به اوکراین کمک طبی جمع آورند. ما مردمی واحدی سرملت قزاقستان که حادثه های فاجعه‌ای ماه انور را از سر گذرانیدیم با تشویش و درد خشونت نظامی کرمل ضد اوکراین را پیگیری داریم. آمده است در مراجعه فعالان که در صفحه سیاستشناس دوسیم صدپایف نشر شده است. زیر این مراجعه‌نامه حامی حقوق بخیجان تورگوژین روزنامه‌نگاران یارمراد پی کارلیگاش ژنوا رسوم ساوله سلیمانوا تاجیر مرگولان سیسمبایوا و دیگران امضا گذاشتند. آنها از ساکنان قزاقستان دعوت کردند که در جمع‌آوری دارو و دیگر وسایل طبی برای ارسال به مردم اوکراین کمک کنند. دادگاهی ناحیه میرزا اولوغبک شهر تاشکند مخالف 75 ساله وزیره گمبردیه را 1 میلیون و 350 هزار سوم یا 25 هزار دلاری آمریکایی جریمه کرده است. این مخالف بر اساس بندی فراهم آوردن شرایط برای گذرانیدن جمع آمد گردی همایی راهپیمایی و نمایش های بدون اجازه کدکس جنایی ازبکستان عیب دار دانسته شده است. با گفته رئیس سازمان محلی حقوق انسان ازگولیک عبدالرحمن تشنوف مرافعه دادگاهی وزیره گمبردی و به دلیل وضع اپیدمیولوژی آنلاینی برگزار گشته است. زیدی گمبردی و بعدی آن پرونده باز شد که یک گروهی فعالان مدنی 19 فوریه در منزل او گردی هم آمده حادثه های اخیر قزاقستان و وضع اجتماعی اقتصادی ازبکستان را بررسی کردند. همسایه های زنگویا به پلیس شکایت کردند. وزیر گمبردی و در دادگاه گفته است پول جریمه را باید پرزیدنت ازبکستان پردازد، زیرا به گفته او شوکت میرزیایف قبلا از منبرهای بلند گفته بود که حزب‌های مخالف ازبکستان باید در داخل کشور تأسیس و فعالیت نمایند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان ده ها منزل زیست در یک بنای نوساخت ولایت سوخ از آن شکایت دارند که یک سال باز نمیتوانند سند خانه هایشان را بگیرند. نبود سند منزل کار و زندگی ساکنان را مشکل کرده است. مقامات وعده داده است که این مشکل را رفع خواهد کرد. اما تا کجا مردم به این وعده ها باور دارد و چرا با گذشت یک سال ساکنان نمیتوانند خود را در منزل زیستشان ثبت نام کنند؟ من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان منظور خواهم کرد. نزدیک 150 خانواده که در بناهای نوساخت قصبه یا میکرونوهی 12 شهر خوجند زندگی میکنند میگویند که بنا بر حجت آنها در این خانه ها وجود ندارند، بنابراین با مشکلات زیاد روبرو میشوند. شهرداری خوجند میگوید به زودی به این ساکنان سند منزل داده خواهد شد، ولی این وعده هنوز یک سال پیش صدا داده تا حال اجرا نگشته است. ساکنان میگویند در جای قید اقامت ندارند. عزیزخان فیاض و یکی از ساکنان این محله میگوید
هر یکی ما حوالی فروخت اومدگی یا خانه ها ما نو کنیم گفته اومدگی مبلغش سپوریدگی شرطنامه بستگی بین قدرتچی و شهروند و یکی تا حال شناسنامه تکنیکی نیست. اون جاهایی که ما زندگانیم یکدیم پرپیسکتا نا کوچانیتون گفتوست خیلی خیش و تبار یورو دوست دیگر روه همروز ما گجا پرپیسکا شویم یک چه مراتبه خود شرکت به ما مراجعت کردیم. امروز میشد فردا میشد دیگه مقامات هایی هم برامدیم آگاه کریم هموشون یکون کس دادی ما رسید استگیش نه.
الهام جان اسماعیلوف ساکن دیگری این بناها گفت
ما عروی میدن استگیم فقط یک قراری رئیس شهردک و قراری رئیس شهر خوجان همین قرار دست نمان دست ما اکدام جهت برای ما نمالون ما یک حتی یک دکتر جزیم هم ادرس داده نمیتونم اینجا به یک فلاکاتی بودم
معلوم
بود دوما گرفتن نمی این هر یک تا آدم ولی اینجا یک پرپیسکاش نیست است اما این کسان داره.
این چهار بنای شش آشیانه را در مساحت 50 صدک هکتار شرکت بخت بنیادکار ساخته است. سران آن میگن مشکل از حجت گذاری اولیه سر زده است. میرزا انور میرزا محمودوف راهبر جمعیت دارای مساحتش محدود بخت بنیادکار میگوید
کامبودی همون حجت ها را گفته گذاشتن که همین تشخیص اکسپرتیز ساختمان را باید از نو یک بار دیگه گذرانیم. ما این تشخیص رو هم گذرانیده از نو باز همشه به پروژه تایید کرده به حکومت همش رو به آدمای اوید به همین سوها کار میکردیگی برده سپاریدیم و به ما وعده داده ایستادیان که در حسوی نزدیک همه حجت های ما رو به پروژه به حساب همه مشتریان ما رو به پروژه سویمول کرده به صاحبانشان میسپاریم.
حجت ها برای آن پیچیده شدند که ساختمان بناها را شرکت دیگری در دوره شهرداری پیشینه سر کرده ناتمام گذاشته است. در پاسخ رسمی شهرداری خوجند به ساکنان گفته می شود که نسبت جای داشتن کمبودی های ساختمانی یعنی به حجت های دخلدار شهرداری استفاده بردن بنای استقامتی به فرمایشگر ساختمانی بخت بنیادکار امرنامه شعبه معماری داده شده است، ولی برای ساکنان مهم این است که با تصدیق شدن حجت منزل آرامش یابند و از پای کارهای خود شوند.
ما هم با خیران که پولی سویت پولی آبا واوریمه میتیم چون ما دکومن نیست آهل جا کرد ما مهاجری میرفته که پایده شیشتیم که کای به دکومن میشد و سانه خاطر جمع که برای بیمفته
افزود یک ساکنی دیگری این بناهای نو ساخت. سالهای اخیر ساختمان منزل در تاجیکستان بیشتر شده بلنداشانه های زیاد قامت میافرازند، ولی اکثریت آنها با مشکلات زیاد درگیرند از انتخاب جای گرفته تا صفت ساختمان و تهیه اسناد. در دوشنبه نیز ساکنان چند بنای نو نیز سالهاست منتظری حجت گذاری اند. برخی از آنها میگویند حجت ابزار فشار به شرکت های بناکاری است برای پرداخت های الاوگی یا تقدیم مقدار معینی خانه ها به مقامات از بناهای نو.
از چهار روز به این طرف نیروهای امنیتی حکومت طالبان عملیات پاکسازی و تفتیش خانه به خانه را در قسمت‌های شمالی کابل و ولایت‌های نزدیک به آن از جمله پنشهر، پروان و کاپیسا آغاز کرده‌اند. طالبان ادعا دارند که این عملیات به خاطر تامین امنیت مردم است، اما باورها بر این است که این عملیات پاکسازی به خاطر پیشگیری از فعالیت جبهه مقاومت و دیگر نظامیان مخالف حکومت طالبان انجام می‌شود. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود اخیراً چند عملیات علیه طالبان انجام داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نیروهای وزارت دفاع، کارهای داخلی و امنیت ملی حکومت طالبان روز جمعه این عملیات خود را با رهبری ملا فاضل، معاون وزیر دفاع حکومت این گروه آغاز کردند. در اعلامیه طالبان هدف این عملیات نابودسازی دزدان، آدم ربایان و عنصرهای بدخواه گفته شده است. طالبان همچنین گفتند که در جریان این عملیات به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید. اما نوارها و عکس‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که وضعیت خانه‌های برخی ها را پس از بازرسی از سوی طالبان نشان می‌دهد. در این نوارهای تصویری مردم می‌گویند که طالبان در برابر بازرسی خانه به خانه با مردم رفتاری درست ندارند. یک ساکن کابل که به سبب حساس بودن موضوع نخست از او نام برده شود و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که او و خانواده‌اش بسیار ترسیده بودند، زیرا شیوه بازرسی طالبان ترسناک است. با گفته یک ساکن دیگری کابل، در هر چهارراه پاسگاه ساختند، در خانه های مردم داخل می شوند و جستجو می کنند. در همین حال شمار دیگر از باشندگان این شهر می گویند ممکن است با این کاری طالبان وضع امنیتی بهبود یابد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم به رادیوی آزادی گفت مردم نباید زیاد نگرانی داشته باشند، زیرا با گفته ای وی این عملیات پاکسازی برای تامین امنیت در کابل و پیشگیری از جنایتکاری آغاز شده است. طالبان در حال از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و ولایت های دیگر خبر دادند که شب پنجشنبه جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفت که حمله های را علیه طالبان انجام داده است. سبغت احمدی، سخنگوی این جبهه، در توییتری خود نوشت سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل ناحیه کوهستان ولایت کاپیسا به طالبان حمله کردند و 7 نفر از افراد آنها را کشتند. از این قبل گزارش شده بود که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک عملیات در پنشر رهبر گروه منصوری طالبان در این منطقه ملا عزت الله قندهاری را به هلاکت رساندند. اما طالبان با فرستادن پیام به رادیوی آزادی این خبرها را رد کردند. در همین حال گروه با نام حرکت ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده است که فعالیت‌هایش را در غزنی، ننگرهار و کنر آغاز کرده است. اما سخنگوی طالبان عنایت الله خوارزمی به رادیوی آزادی گفت که به هیچ گونه تهدید از این گروه روبرو نیستند. با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. قبل از این هم جبهه مقاومت ملی افغانستان از آغاز حمله ها به ضد طالبان در فصل بهار خبر داده.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای مردم I'm
در حالی که روسیه درباره تعداد سربازان زخمی یا کشته شده‌اش در جریان حمله به اوکراین سکوت می‌ورزد، کیف به خانواده‌های سربازان روس مراجعت کرده است که شخصیت خویشاوندان اسیر افتاده و کشته شده خود را شناسایی کنند. وزارت کارهای داخلی اوکراین 27 فوریه گفت در پایگاه اینترنتی 200rf.com عکس و نوار سربازان اسیر افتاده یا کشته شده روسیه را گذاشتند. در یکی از نوارها با سرباز اسیر افتاده روسیه اجازه داده شده است به خویشاوندانش درباره مکان و بودوباش خود خبر دهد. در نوار دیگر از سرباز پرسیدند که آیا برای پدر و مادرش پیام دارد. او گفته است: به اینجا آمدن نمیخواستم، مجبور کردند. رادیوی آزادی نتوانست مشخص کند که آنها زیر فشار قرار گرفتند یا نه. وادیم دنیسنکو مشاور وزیر کارهای داخلی اوکراین روز 27 فوریه در مراجعه‌نامه خود به خانواده‌های سربازان روس ادعا کرد که اوکراین با اسیران جنگی رفتاری خیلی انسان دوستانه دارد. هیچ کس با آنها بد رفتاری نمی‌کند. اگر لازم شود یاری طبی می‌رسانیم، اما حکومت شما تلفن‌های نزدیکانتان را گرفته است. آنها امکان تماس گرفتن با شما را ندارند، گفته است دنیسنکو. به نظر می رسد که این اقدام قسمان ضربه زدن به روحیه و پشتیبانی از حمله روسیه به اوکراین نگرانیده شده است. مشاور وزیر کارهای داخلی اوکراین گفت حکومت روسیه در مسئله برگردانیدن جسد سربازانش به توجه است. از این رو مجبور شدیم به شما شهروندان روسیه مراجعت کنیم. آنهایی را پیدا کنید که به سبب غیرقانونی گذشتن سرحد ما و بر اساس دستور غیرقانونی و نفرت آور پرزیدنت شما کشته شدند، گفته است دنیسنکو در مراجعه ویدیویی. وزارت دفاع روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین تا حال درباره شماره سربازان کشته شده، زخمی یا اسیر افتاده اطلاعی نشر نکرده است. ارتش اوکراین روز 27 فوریه گفت روسیه حدود 4300 نظامی خود را از دست داده است. یک روز پیش ارتش اوکراین گفته بود بیش از 3500 سرباز روس کشته شدند. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان ناپذیر است. روسلان لویف، مؤسس گروه غیردولتی کانفلیکت اینتلیجنس تیم، میگوید به حساب آنها تا این دم در درگیری ها دست کم 500 سرباز روس کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز 27 فوریه بار اول تلفات را در بین سربازانش اعتراف کرد، اما هیچ شماری را نآورد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی از قبل وزارت دفاع نوشت متاسفانه در بین همرزمان ما کشته و زخمی ها هستند. از آغاز جنگ تنها خبر رسمی مرگ یک سرباز روس تصدیق شده است، ولی آن را نه وزارت دفاع روسیه بلکه رئیس ولایت داغستان گفت. سرگی ملیکوف در پیام در اینستاگرام نوشت نور محمد حاجی محمدوف زاده داغستان که در صف نیروهای هوایی روسیه خدمت میکرد در جنگ هلاک شد. وی آشکار نکرده است که حاجی محمدوف در چه وضعیتی به هلاکت رسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفیر ایران در تاجیکستان میگوید که در کشورش هیچ محدودیت برای توسعه همکاری های اقتصادی با تاجیکستان وجود ندارد. سال گذشته دو کشور با مبلغ بیش از 120 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کرده. با گفته سفیر ایران میخواهد امسال این رقم را تا به 500 میلیون یورو برساند. این حرفا را محمد تقی صابری در مراسم افتتاح نمایشگاه اختصاصی اقتصادی ایران در دوشنبه اعلان داشت. من اسکندر فیروز در این مراسم شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. از همکاری های تاجیکستان و ایران زیاد گفته می شود، ولی نمونه های برجسته به نمایش ندر آمدند. مرکه نو این خالیگی را پر کرد. حمید رضا گولاندی یک مسئول شرکت مشترک ایران و تاجیکستان نور لیفت می گوید که تا دو سال قبل لیفت های آماده شده را از ایران وارد تاجیکستان می کرد، ولی سپس تصمیم گرفته است کارخانه تولید لیفت در تاجیکستان را تأسیس دهد. در نمایشگاه اختصاصی اقتصادی ایران در تاجیکستان نور لیفت باری نخست تولیدات خود را به معرض تماشاچیان گذاشت. با گفته حمید رضا گولاندی قبلا لیفت به تاجیکستان از چین و ترکیه و ایران وارد می شد.
از وقتی که ما کابینا رو در خود تاجیکستان تولید می کنیم، می تونیم دیزاین کابینو با توجه به سلیقه خود اون کارفرما یا صاحب کار انجام بدهیم.
سال 2014 مقامات تاجیک ادعا کردند که در تلاش نافرجام تبدلات دولتی از سوی عبدالحلیم نظرزاده، سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان و حزب همکنون ممنوع تروریستی نهضت اسلامی و ایران دست دارند. به این دلیل همکاری های دو کشور تقریبا به حالت نیستی آورده شدند. سال 2021 حجم داد و گرفت دو کشور در مقایسه با یک سال قبلی دو برابر افزایش یافته به 121 میلیون دلاری آمریکایی رسید. محمد تاقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه تاکید داشت که در کشورش برای توسعه همکاری اقتصادی با تاجیکستان هیچ محدودیت وجود ندارد.
این اولین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از شیوع بیماری کرونا ویروس و در 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور دوست، هم فرهنگ و هم زبان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برگزار می شود.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک برگزاری این نمایشگاه را تغییر ویژگی های سیاست رهبریت نوی تهران می داند.
آقای رئیسی در قیاس با حکومت آقای روحانی اولویت سیاست خارجیش همکاری با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه پیرامونی ایران می باشد.
یادآور می شویم که بعد از قضیه زندانی شدن بابک زنجانی، سرمایه گذاری ایرانی به اقتصاد تاجیکستان میزان داد و گرفت میان دو کشور پیوسته کاهش می یافت. اگر در سال 2013 دو کشور به مبلغ بیش از 292 میلیون دلار داد و گرفت کرده باشند، سال 2020 این رقم برابر 57 میلیون دلار آمریکایی شد. زنجانی را به آن عیبدار کردند که 2.5 میلیارد دلار فروش نفت را پنهان داشته است و زنجانی گفت این سرمایه در بانک ملی تاجیکستان است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دسته ریگر تدازی ترسنزاده باری سیوم برنده جامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شد. اویفا سازمان فوتبال اروپا روسیه را از میزبانی فینال لیگ قهرمان ها محروم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را موقتا از مقام پرزیدنت فخری فدراسیون بین المللی جودو برکنار کردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته ریگر تدازی شهر ترسنزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب بزرگ 4-0 غالب آمد، باری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. آرتور فوزیلوف 2 گل، شهرت المرادوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف 1 گل به ثمر رسانیدند. ضمناً نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که سال گذشته در هیئت CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه جایزه داری برنجی قهرمانی تاجیکستان شده بود، فعلا در هیئت باشگاه ریگر تدس بازی میکند. او به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارت داشتیم، روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
به این ترتیب ریگر تدس با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، حاصلات با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته های فایسکند واسه و خطلانی باختر برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی با پیروزی فایسکند با حساب 3-1 خاتمه یافت. فوتبال بازان ناحیه واسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از سال 2012 بار 11 صورت گرفت. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدز ترسون‌زاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند. خبری دیگر، اویفا سازمان فوتبال اوروپا روز 25 فوریه اعلام کرد که بازی نهایی لیگ قهرمانها در ماه می به دلیل حمله روسیه به اوکراین از سنت پیتربورگ به پاریس فرانسه انتقال داده می شود. اویفا می خواهد به پرزیدنت جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون برای دستگیری شخصی و عهده‌داریش در انتقال بانفوذترین بازی فوتبال باشگاه های اوروپا به فرانسه در زمان بحران بی‌سابقه اظهار سپاس نماید. گفته می شود در اظهارات اویفا، کرمل این تصمیم را شرم آور نامید. در جلسه کمیته اجرایی اینچنین تصمیم گرفته شد که باشگاه ها و دسته های منتخب روسیه و اوکراین در مسابقه های اویفا باید تا آگاهی من بعده در ورزشگاه های بی‌طرف بازی کنند. موافق اطلاع اویفا، فینال لیگ قهرمان ها روز 28 می در ورزشگاه دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان برگزار می شود. و خبری آخرین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را موقتاً از مقام پرزیدنت فخری فدراسیون بین المللی جودو برکنار کردند. سازمان جهانی جودو 27 فوریه تصمیم خود را به هجوم روسیه به اوکراین پیوند داد. فدراسیون بین المللی جودو با در نظر داشت جنگ در اوکراین مقام ولادیمیر پوتین را همچون پرزیدنت فخری و سفیر فدراسیون باز می‌دارد. گفته شده است در اظهارات فدراسیون بین المللی جودو، هفته گذشته فدراسیون بین المللی جودو گفت که مسابقه گرند سلم 2022 را در قزان روسیه بیکار کرده است. این چاره بینی ورزشی را از 20 تا 22 می امسال به نقشه گرفته بودند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سیراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سیراجوف 3 مارت سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک 6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهر مسکو انتقال داده شدند که در میان آنها بهرام سیراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سیراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکت برق تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلان گروه تطبیق لایحه انرژتیکی تاجیکستان میباشد.
نخست از بهرام سیراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ینوری سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری، اول در تاجیک لاو انرژی می گفتند، من اول مهندس گیم، بعد جانشین سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختند، به کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتنت کلان گروه تطبیق دایره‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساساً برای نگه داشتن انرژیتیک ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر با کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنه. من به شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار در آمده است. سالهای 25-26 باز چهار اگریگات آن باید که با کار در آید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که با برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده می توانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمی سازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات می‌سازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمی‌شود. از راهبرای ما با مملکت‌های دیگر روا می‌کنند که همین قرض رو هرچی هم باشد با فایض‌های پست گراندو ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده میتونید؟ کدام کشور؟
آفریقا مثال گرمانیا شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما با طریقی نوبت انتخاب هست که یکی از همین گویم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگات نخستین این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگات های چهار اگریگات دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش رو گیرد، اما میخواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گرند. بعد از 5 سال ما میگیم کنیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه می برایند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم می شوند برای زندگی. آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سوئیتی برهم خورد، در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، به من سه مراتب مراجعه کردند که به مسکو با کار گذرم. لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم، بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا در باره جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیان یا فشار آورن. آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
به یاد میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برامدم که مر یک دسته یراغدارها ماشین من بازداشتند، راننده رو گرفتند از ماشین، چهار نفرشون با ماشین نشسته شتیک ها رو با میان من ماندند و ماشین به پیش رفت، دو ماشین کتی راننده به ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من بشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم. چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادم و انرژیتی که چیست وای ها به گفتن گرفتم. بیدم به طرف نارک برده سادند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی 201 دیویزی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زور شما میرسد که نارک حمایه کنید؟ اوگان ها برام بودند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم به میشنوید و یا برامده بنام گفتن که معلم. معلم گفتن شما البته با مردمی نارک واخوردنی آمدید، چون که من از نارک دپوتات بودم.
و چون شما از طریق وکیلیتون در مجلس پارلمان یادواری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حولی برامدیم که یکی از نمایندگانی مردمی مرادالله شیرعلی چه که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوست سال 92 سال بود. در همه اداره بالا تکلیف کردند که بینم همه شخص های یکم تاجک ها گزارانی میانید، تاجک های دنیا دعوت کنی میانید. من حیران شدم خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنیم بعد نتیجه میگویم شما. برامنده شدیم که درو محکم. گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برامدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم، همون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا هم محکم. هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفته دیوار به چسبیدم و یک عذاب دیوار رو برامدم. بعد دویم دیوار رو برامدم. همون بینم قفای دیوار به بامی ترالیبوس. هم تو فرامدم که قفای تیاتر مایاکوفسکی. بسیار آدم همونجا به گراوگان گرفته که.
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدیدهای خطرهای زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نماینده ها رو شما البته میدونید که اونا آزادن تهدید نیست، ولی فعالیتشون برای تاجیکستان برای رشد اقتصادی موثر یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارن؟
اکنون باش میپرسم من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اقدر شناس نیستم. همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند، با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمانی فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 90 اول 90 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم حتی چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب ها بودن؟ سبب ها این مخالفت برخی از چهرهای فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکلی مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیل جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخال سرگیش گرباچوف بسیار برآمدهایی کرد که مردم را بی‌ضابطه کرد. اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درج کرده نمیتواند. همین رو گفتن در کار که بسیار ایجاد کارون عالمان که درجه سطح خودشان رو نمیفهمند نمیدانند و ایها که مشهور شده نمیتوانند، یکون راه گفتند که آدم ها و ایهای شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همین خیل کردند در کار بود که چشم خلق به خاک پاشیده گفتند در کار که من این راهون در کار نه. اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمیدهد، اگر راهون در کار نه گوید اگر همه اهمیت میدهد شما با. یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی قهرمان میخواند. رحمت من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آبا؟ چرک. و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پریسترویی که گرپاچوف کرد همون چرک روی آبا پروارد همین کارشکتی.
اخیران بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد. کمکی به بازگشت یعنی گراند برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همیقه قرضدار باشد؟
نرخی که به استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پلی میگیرد؟
سه یا ازیاد سن میگیرد و به حساب میاند دونیم سن میفروشد، دو سن دونیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت. براتون سلامتی باز و کامیابی میخوایم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو مارا چرا اینقدر. دنجور و به روزی یکه به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو مارا چرا
سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 28 فوریه است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراهی شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، هیئتی از این کشور برای گفتگو با مقامات روسیه به مرز جمهوری بلاروس رفتند. دانشجویان تاجیک از ترس جنگ و برای حفظ جانشان از اوکراین به لهستان میگریزند، بر رادیو آزادی احوالشان را تصویر کردند.
سرحد پولشه را قرار داره، من این استودنت تاجیک که با ما در راه هستند.
سرابان خانه هنگام بنیاد نیروگاه بزرگترین تاجیکستان در ترکیش جان داد، اعضای آیلا محتاج کمک و سرگردان شدند.
تو 6 ماه 2018 ما را یاردم میکردن، 1500 میگرفتن، 6 ماه 2018 پوز این روزا نگرفت.
هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفتند. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت به هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی رزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیل پادولیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش‌ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می‌شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. تحولات دیگری جنگ در اوکراین در گزارش همکارم طاهری سفر.
حمله های روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارد. از آغاز جنگ 4 روز می گذرد و نیروهای روسیه وارد دو شهر بزرگ کیف و خارکوف شدند. ایالات متحده و همپیمان هایش تحریم علیه موسسات مالی روسیه را بیشتر کردند. آنها از جمله دو بانک بزرگترین کشور VTB و سپیر بانک را تحریم کردند که معاملات زیادی پولی از طریق آنها صورت می گیرد.
The sanctions that we announced yesterday are on.
اونو از نظام بین المللی بانکی بیرون کرده شدند. ما همچنین نسبت 80% بانک و مؤسسه های مالی روسیه تحریم اعلان کردیم. این نه تنها تجارت را برای پرزیدنت پوتین و حکومت روسیه مشکل میکند، بلکه کمک و مبلغ گذاری در بخش نظامی در این کشور را دشوار و ناممکن میسازد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه امر حمله به اوکراین را صادر کرد، تحریم های کشورهای غربی را خصمانه نامید و به نیروهای بازدارنده هسته‌ای کشورش دستور داد در حالت آماده باش قرار گیرند.
This is a full-fledged unjust war.
این یک جنگ سراسری و ناعادلانه است و فرصتی آن است که تاجران آمریکایی سرش اندیشه کنند. اما فکر میکنم فرصتی آن است که آبروی خود را حفظ کنند و با نظام کار نکنند که برای آنچه که با اوکراین کردند و میکنند در دادگاهی گاگ نشینند.
هفته گذشته نیروهای اوکراین که غیر نظامیان هم در کنارشان هستند، بعد تلاش‌های نیروهای روسیه برای پیشروی و شکست دادن شهرهای بزرگ اوکراین مقاومت کردند. وزارت دفاع اوکراین یک ویدیوی ثابت نشده را نشر کرد که نشان می‌دهد هواپیمای بدون سرنشین کاروان ارتش روسیه را نابود می‌کند.
فرصت آن رسید است که تمام مؤسسه های مالی روسیه را از تمام نهادهای بین المللی معاملات پولی بیرون کنیم. وقت آن رسید است که بزید صادرات نفت و گاز پوتین، منبع اساسی درآمدش، تحریم جاری کنیم. باید با شتاب به جبهه اسلحه فرستیم، اسلحه ضد تانکی، ضد هواپیماها، سنایپر، مواد سوخت. این کار را باید یک هفته پیش می‌کردند. اوکراینی ها دیگر وقت ندارند.
اوکراین راضی شد که در مرز با بلاروس در برای صلح گفتگوی بی قید و شرط داشته باشد. در سراسر جهان طرفداران اوکراین با طلب قطع جنگ راه پیمایی کردند. از جمله در واشنگتن که قرار است آنجا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پیام سالانش به کنگرس را ارائه کند.
ده ها مهاجری تاجیک با طی کردن راه طولانی و پای پیاده شب گذشته از اوکراین به پولشه و یا لهستان رسیدند. مهاجران و دانشجویان تاجیک که در اوکراین کار و زندگی میکردند با شدت گرفتن جنگ همراه با مردم اوکراین از آنجا بیرون شدند. برخی از این دانشجویان که با رادیو آزادی تماس دارند میگویند حالا در جای امن قرار دارند. آنها با ارسال نوار و عکس ها به ما نقل کردند که چطور از منطقه جنگ بیرون شدند و چه مشکلاتی را در راه پسی سر کردند. کیومرسی عطا گزارش میدهد.
جدی وگزل شهری لوبوف نزدیکی سرحد پولشه.
چند از دانشجویان تاجیک با هزاران اوکراینی به پولشه فرار کردند.
این آدم ها میخواهند که از گرانیت پولشه بگذرند طرف پولشه را.
بیش از 30 دانشجوی تاجیک دو روز را در راه گذراندند تا از دنیپر به لهستان برسند. نصف راه را با قطاره و نصف دیگر را پیاده طی کردند. دانشجویان لحظه های فرار خود را از جنگ به نوار گرفتند.
از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مانده است که باید به پل رویم. پیاده.
دانشجویان نقل کردند که در راه به لهستان ساکنان دهه های نزد مرزی مهربان بودند. از خوراک نیز مشکلی نداشتند. آنها میگویند در این سفر سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز به آنها کمک کرد.
تمام های به پول، چای، کافه های به پول تهیه کرده شدند.
اینجا گرینیتس شمایه سر دادن میگیرد. من ماشین
برخی با ماشین های خود از مرز گذشتند.
گذشتیم به ویزه به یگان چیز طرفی پولشه در آمدیم. گرینیتس پرسیشی دکومنت نمکنه پاسپورت تاجیک گذشته و رفته هم میگیرید.
از جنگ روسیه با اوکراین ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه میگریزند. احتمال کشورهای اروپایی از راه امن پناهندگان تاجیک را به تاجیکستان بفرستند.
گراجدانین اوکراین باشه سرازا میتانشون برای رفتن لاگر رو میروند. اگر جای خوب نداشته باشن یا که اونجا مینویسی یا که اتکاز میکنه لاگر برای بیزنس چیش رو میتان برای ملت خودمون نمیتان بچو اینم بیزنسگی چی را مول استوکا نمیتاند مهلت میتان
سرحدی پولشه را قرار داره. من این استودنتای تاجیکی که با ما در راه هستند.
با وجودی رسیدن خبرهای تیره از اوکراین، دانشجویان تاجیک امید دارند جنگ به زودی خاتمه مییابد و آنها به درس و تحصیل برمیگردند.
با گذشت دو ماه از بازداشت چهارشنبه ورزشکار تاجیک، محاکمه او امروز در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه آغاز شد. اگرچه گفته بودند محاکمه باز خواهد بود، اما بجز از پیوندان و وکیلان دفاع چهارشنبه به دیگران از جمله خبرنگار آزادی اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. چهارشنبه با دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود. مولا رجب یوسفی و برود یوسفی از نزد بینای بازداشتگاه در این باره تفصیلات می دهند.
نخستین مرافع دادگاهی چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته امروز 28 فوریه در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار شد. قرار بود مرافع ساعت 10 آغاز شود، ولی دادرس کمی دیر آمد و شرکت داران مرافع ساعت قریب 11 به بینای بازداشتگاه وارد شدند. نخست دادرس اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافع راه داده شود، ولی وقتی خبرنگار رادیوی آزادی وارد تالار مرافع شد، بعد از چند دقیقه کارمندان بازداشتگاه آمده گفتند که مرافع بعد نصف روز گذاشته شده است و از شرکت داران خواهش کردند که از تالار را ترک کنند. کارمندان بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبرنگار رادیوی آزادی را بیرون کرده و گفتند که بعد از نصف روز حاضر شود، ولی وقت بعد از نصف روز ما برای شرکت در مرافع چهارشنبه به بینای بازداشتگاه آمدیم، کارمندان بازداشتگاه دیگر به ما اجازه شرکت ندادند. ولی در مرافع چهارشنبه دو وکیل دفاعی او، پدرش و اینچنین بعضی از نزدیکان دیگرش شرکت داشتند. پدر چهارشنبه و هم وکیلان دفاعی این ورزشکار در صحبت بدون میکروفون برده آزادی گفتند در نخستین روز مرافع پرکرال و یا دادستان برآمد کرده و همچنین دو نفر از شاهدان پرسیده شدند. به گفته شرکت داران این دو نفر شاهد ضد چهارشنبه گواهی دادند. دادرس مرافع نوبتی را روز چهارشنبه و یا پنجشنبه تعیین کرده است. یک شرکت دار این مرافع گفت که دادرس به آنها هشدار داده است که بعد در مرافع بعدی تنها وکیلان دفاع پدر و مادر چهارشنبه راه داده می شوند. دادرس سفر نورعلی زاده معاون رئیس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد از بیرون شدن از تالار بازداشتگاه موقتی صحبت نکرد. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه چهارشنبه بعد از بیرون شدن از سالار مرافع برده آزادی گفت وضع صحتی پسرش خوب بود و از دادرس میخواهد که او را آزاد کند، چون به گفته عوضخان پهلوانوف پسری او گناهکار نیست. همچنین به گفته پدر چهارشنبه در مرافعه اولین که امروز برگزار شد دادرس از او نیز چند سوال کرده است. چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج شد و مقامات در دوشنبه او را بازداشت کردند. مقامات تاجیک چهارشنبه او را بعد دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت گمان بر می‌دانند. خود او و نزدیکانش این عیب‌نامه را رد می‌کنند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
یک زنی تاجیک که شوهرش را در یک حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داده است میگوید چندین سال است نمیتواند از صاحب شرکتی که پدر فرزندانش در آن کار میکرد جبران مالی بگیرد. این زن که 10 سال با سرابان 3 فرزند را به تنهایی بردوش دارد میگوید در خانه اجاره زندگی سخت و سنگینی دارد. براد یوسفی و علی شیر ظریفی جزئیات بیشتری دارند.
شوهری زلیخو علی محمدوه ساکن 40 ساله شهر دوشنبه 10 سال پیش در یک حادثه در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فوتیده است. داود سعیدوف شوهری این زن در نیروگاه راغون به صفت ترکیشگر کار میکرد و در یک ترکیش از ضربه سنگ بر سرش فوتیده است. داود که در شرکت ایرانی سابیر در ساختمان نیروگاه راغون کار میکرد دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی این شرکت را موظف کرده بود که تا به سن 18 سالگی رسیدن 5 دخترش به آنها هر ماه 300 سامونی در مجموع 1500 سامونی پرداخت کند.
تو 6 ماه 2018 مرا یاردم میکردن 1500 میگرفتن ای 6 ماه 2018 پوز این روزا نگرفتن پولی که کارا ندادن.
زلیخو میگوید شرکت ایرانی سابیر کار را در نیروگاه برق آبی راغون قطع کرده همه مسئولانش به ایران رفتند. او به سفارت ایران در تاجیکستان مراجعه کرده است ولی در آنجا برایش گفتند که به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه کند.
ازدای رحمان دا نوشتگیم تا حالی گفت مدت یک مدت جوابش میل جوابش نیومده.
زلیخو با 5 دخترش در یک حولی اجاره زندگی میکند و هر ماه 600 سومانی اجاره پولی میپردازد. در این حولی همراه با اویله زلیخو 3 خانواده دیگر نیز زندگی دارد و با آنها تا 10 مرد مهلت دادند تا خانه را خالی کنند.
کودکانان به خانه و در همه دخترکن پلمانه نتونستیم گرفتنم.
یک نماینده سابق شرکت سابیر که از قضیه فوت شوهر زلیخو آگاهی دارد و بدون بردن نامش گفت شرکت به زلیخو غیر از نفقه کودکانش مبلغ معین جبران کرده بود و تصدیق کرد که این شرکت در نیروگاه راغون کار را قطع کرده است ولی تعدادی از تکنیک و تجهیزات کاریش در محل کار حضور دارد. او گفت اگر مسئولان شرکت سابیر دوباره به راغون سر کار برگردند احتمال مسئله پرداخت نفقه کودکان این زن حل شود. شکایت ها از حادثه های ناخوش در محل کار و نپرداختن جبران مالی از سوی شرکت ها در گذشته نیز صدا داده است. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تنها در نیم ساله دوم سال 2021 20 حادثه ناخوش در محل ساختمان ثبت شده است که در نتیجه چنین حادثه ها 13 نفر به هلاکت رسیده 8 نفر جراحت جسمانی برداشتند.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کشورش علیه روسیه با دادگاه بین المللی که بحث‌های حقوقی بین دولت‌ها را حل می‌کند دعوا برد. هنوز روشن نیست پرونده با کدام اساس به دادگاه هیگ گاگا فرستاده شده است. زلنسکی روز 27 فوریه در توییتر نوشت اوکراین عریضه خود را علیه روسیه ارسال کرد. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند. بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی azadi.org دسترس و مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی هم در آزادی ویدیوی یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها انتظاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت به اون زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده گرامی، خبرهای مهم جهان و منطقه را امروز 28 فوریه من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفته است. مسکو به دلیل حمله بی‌اساسش به اوکراین با تحریم‌های سخت اقتصادی غرب روبرو است. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت با هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی ریزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیلو پادالیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. زلنسکی در یک پیام نو روز 28 فوریه از سربازان روس دعوت کرد سلاح های خود را بگذارند و بروند. به فرماندهان و تبلیغگران خود باور نکنید، فقط جان خود را نجات دهید، گفت زلنسکی. و افزود در جریان حمله مسکو به اوکراین بیش از 4500 سرباز روس جان خود را از دست دادند. تصدیق مستقلانه این رقم امکان ناپذیر است. ارتش روسیه 27 فوریه باری اول اقرار شد که بعضی از سربازانش کشته و یا زخمی شدند، ولی تفصیلات نداد. کشورهای اتحادیه اروپا بعد درخواست کیف برای مقابله با حمله های روسیه به اوکراین هواپیماهای جنگی انتقال می دهند. در این باره رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بارل روز 27 فوریه خبر داده گفت بروسل آماده است اوکراین را با ابزارهای جدی حربی تامین کند. با گفته ای بارل، روسیه پس از آغاز حمله 24 فوریه کشورهایی را که از اوکراین حمایت میکنند آشکارا تهدید به حمله هسته‌ای کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قبلا در یک پیام تلویزیونی اش از نظامیان اوکراین خواسته بود خلع سلاح شوند و همچنین در خطاب به کشورهایی که میخواهند به وضع دخالت کنند گفت آنهایی کوشش دخالت میکنند باید دانند پاسخ روسیه تاخیرناپذیر و عاقبت‌هایش طوری خواهد بود که در تاریختون روبرو نشده اید. بارل در شرح این سخن‌های پرزیدنت روسیه گفت اینجا سخن دقیقاً از استفاده سلاح هسته‌ای می‌رود، ولی آن اتحادیه اروپا را از کمک به اوکراین باز نمی‌دارد. مقامات اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفتند که از ابتدای جنگ روسیه در اوکراین مرزهای اوکراین با اتحادیه اروپا را حدود 300 هزار کس عبور کردند. اتحاد همزمان میگوید منتظری فراری های بیشتر است. به همه کسانی که وارد اتحادیه اروپا شدند کمک رسانیده شده است. تنها روز یکشنبه از اوکراین 77 هزار نفر فرار کرده است. خبر میدهند مقامات گمرکی لهستان. قسمی از فراری ها را آلمان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا پذیرفتند. در اروپا گرد همایی های ضد جنگ در اوکراین و پشتیبانی از این کشور دایر می شود. در شهر برلین در راهپیمایی همراهی با اوکراین روز یکشنبه 27 فوریه به اطلاع پلیس بیش از 100 هزار نفر شرکت کرده است. گردی همایی چندین هزاره با جانبداری از اوکراین روز 27 فوریه در شهر پراگای جمهوری چک نیز برگزار شد. یک گروه از فعالان جمعیتی در قزاقستان با محکوم کردن جنگ روسیه ضد اوکراین اعلام کردند که به اوکراین کمک طبی جمع آورند. ما مردمی واحدی سرملت قزاقستان که حادثه های فاجعه‌ای ماه انور را از سر گذرانیدیم با تشویش و درد خشونت نظامی کرمل ضد اوکراین را پیگیری داریم. آمده است در مراجعت فعالان که در صفحه سیاستشناس دوسیم صدپایف نشر شده است. زیر این مراجعت نامه حامی حقوق بخیجان تورگوژین روزنامه‌نگاران یارمراد پی کارلیگاش ژنوا رسوم ساوله سلیمانوا تاجیر مرگولان سیسینبایوا و دیگران امضا گذاشتند. آنها از ساکنان قزاقستان دعوت کردند که در جمع‌آوری دارو و دیگر وسایل طبی برای ارسال به مردم اوکراین کمک کنند. دادگاهی ناحیه میرزا اولوغبک شهر تاشکند مخالف 75 ساله وزیره گمبردیه را 1 میلیون و 350 هزار سوم یا 25 هزار دلاری آمریکایی جریمه کرده است. این مخالف بر اساس بندی فراهم آوردن شرایط برای گذرانیدن جمع آمد گردی همایی راهپیمایی و نمایش های بدون اجازه کدکس جنایی ازبکستان عیب دار دانسته شده است. با گفته رئیس سازمان محلی حقوق انسان ازگولیک عبدالرحمن تشنوف مرافعه دادگاهی وزیره گمبردی و به دلیل وضع اپیدمیولوژی آنلاینی برگزار گشته است. زیدی گامبردی و بعدیان پرونده باز شد که یک گروهی فعالان مدنی 19 فوریه در منزل او گردی هم آمده حادثه های اخیر قزاقستان و وضع اجتماعی اقتصادی ازبکستان را بررسی کردند. همسایه های زنگویا به پلیس شکایت کردند. وزیره گامبردی و در دادگاه گفته است پول جریمه را باید پرزیدنت ازبکستان پردازد، زیرا به گفته او شوکت میرزیایف قبلا از منبرهای بلند گفته بود که حزب های مخالف ازبکستان باید در داخل کشور تأسیس و فعالیت نمایند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ساکنان ده ها منزل زیست در یک بنای نوساخت ولایت سوخ از آن شکایت دارند که یک سال باز نمیتوانند سند خانه هایشان را بگیرند. نبود سند منزل کار و زندگی ساکنان را مشکل کرده است. مقامات وعده داده است که این مشکل را رفع خواهد کرد. اما تا کجا مردم به این وعده ها باور دارد و چرا با گذشت یک سال ساکنان نمیتوانند خود را در منزل زیستشان ثبت نام کنند؟ من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان منظور خواهم کرد. نزدیک 150 خانواده که در بناهای نوساخت قصبه یا میکرونوهی 12 شهر خوجند زندگی میکنند میگویند که بنا بر حجت آنها در این خانه ها وجود ندارند، بنابراین با مشکلات زیاد روبرو میشوند. شهرداری خوجند میگوید به زودی به این ساکنان سند منزل داده خواهد شد، ولی این وعده هنوز یک سال پیش صدا داده تا حال اجرا نگشته است. ساکنان میگویند در جای قید اقامت ندارند. عزیزخان فیاض و یکی از ساکنان این محله میگوید
هر یکی ما حوالی فروخت اومدگی یا خانه ها ما نو کنیم گفت اومدگی مبلغش سپوریدگی شرطنامه بستگی بین قدرتچی و شهروند و یکی تا حال شناسنامه تکنیکی نیست. اون جاهایی که ما زندگانیم یکدیم پرپیسکتان رو کوچانیتون گفتوست خیلی خیش و تبار یا رو دوست دیگر رو همروز ما گجا پرپیسکت شویم یک چه مراتبه خود شرکت به ما مراجعت کردیم. امروز میشد فردا میشد دیگه ما قموت هوای هم برومدیم اوگوه کریم هموشون یکون کس دادی ما رسی دوستگیش نه.
الهام جان اسماعیلوف ساکن دیگری این بناها گفت
ما عروی میدانستگیم فقط یک قراری رئیس شهردکو قرار رئیس شهر خوجان همین قرار دست نمان دوست ما اکدام جهت برای ما نمالون ما یک حتی یک دکتر جزنیم هم ادرس دادو نمیتونم اینجا به یک فلوکاتی بدم
این
هر یک تا آدم ولی اینجا یکم که پرپیسکش نیست است و من کسان دارم.
این چهار بنای شش آشیانه را در مساحت 50 هکتار شرکت بخت بنیادکار ساخته است. سرانی آن میگن مشکل از حجت گذاری اولیه سر زده است. میرزا انور میرزا محمودوف راهبر جمعیت دارای مساحتش محدود بخت بنیادکار میگوید
کامبودی همون حجت ها را گفته گذاشتن که همین تشخیص اکسپرتیز ساختمان را باید از نو یک بار دیگه گذرانیم. ما این تشخیص رو هم گذرانیده از نو باز همشه به پروژه تایید کرده به حکومت همش رو به آدمای اوید به همین صاحب کامیت دیگه برده سپاریدیم و به ما وعده داده ایستادیم که در حسای نزدیک همه حجت های ما رو به پروژه به حساب همه مشتریان ما رو به پروژه سهیمول کرده به صاحبانشان میسپاریم.
حجت ها برای آن پیچیده شده اند که ساختمان بناها را شرکت دیگری در دوره شهرداری پیشینه سر کرده ناتمام گذاشته است. در پاسخ رسمی شهرداری خوجند به ساکنان گفته می شود که نسبت جای داشتن کمبودی های ساختمانی یعنی به حجت های دخلدار شهرداری استفاده بردن بنای استقامتی به فرمایشگر ساختمانی بخت بنیادکار امرنامه شعبه معماری داده شده است، ولی برای ساکنان مهم این است که با تصدیق شدن حجت منزل آرامش یابند و از پی کارهای خود شوند.
ما سوام با خیران که پلیس ویتا پلی آبا واوریمه میتیم چون دکومن نیست آهمی جا کرد ما مهاجری میرفته که پایده شیشتیم که قیب دکومن میشد و سانه خاطر جمع که برای بیمفته
افزود یک ساکنی دیگری این بناهای نو ساخت. سالهای اخیر ساختمان منزل در تاجیکستان بیشتر شده، بلنداشانه های زیاد قامت میافرازند، ولی اکثریت آنها با مشکلات زیاد درگیرند، از انتخاب جای گرفته تا صفت ساختمان و تهیه اسناد. در دوشنبه نیز ساکنان چند بنای نو نیز سالهاست منتظری حجت گذاری اند. برخی از آنها میگویند حجت ابزار فشار به شرکت های بناکاری است برای پرداخت های الاوگی یا تقدیم مقدار معینی خانه ها به مقامات از بناهای نو.
از چهار روز به این طرف نیروهای امنیتی حکومت طالبان عملیات پاکسازی و تفتیش خانه به خانه را در قسمت‌های شمالی کابل و ولایت‌های نزدیک به آن از جمله پنشهر، پروان و کاپیسا آغاز کرده‌اند. طالبان ادعا دارند که این عملیات به خاطر تامین امنیت مردم است، اما باورها بر این است که این عملیات پاکسازی به خاطر پیشگیری از فعالیت جبهه مقاومت و دیگر نظامیان مخالف حکومت طالبان انجام می‌شود. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود اخیراً چند عملیات علیه طالبان انجام داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نیروهای وزارت دفاع، کارهای داخلی و امنیت ملی حکومت طالبان روز جمعه این عملیات خود را با رهبری ملا فاضل، معاون وزیر دفاع حکومت این گروه آغاز کردند. در اعلامیه طالبان هدف این عملیات نابودسازی دزدان، آدم ربایان و عنصرهای بدخواه گفته شده است. طالبان همچنین گفتند که در جریان این عملیات به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید. اما نوارها و عکس‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که وضعیت خانه‌های برخی ها را پس از بازرسی از سوی طالبان نشان می‌دهد. در این نوارهای تصویری مردم می‌گویند که طالبان در برابر بازرسی خانه به خانه با مردم رفتاری درست ندارند. یک ساکن کابل که به سبب حساس بودن موضوع نخست از او نام برده شود و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که او و خانواده‌اش بسیار ترسیده بودند، زیرا شیوه بازرسی طالبان ترسناک است. با گفته یک ساکن دیگر کابل، در هر چهارراه پاسگاه ساختند، در خانه های مردم داخل می شوند و جستجو می کنند. در همین حال شمار دیگر از باشندگان این شهر می گویند ممکن است با این کاری طالبان وضع امنیتی بهبود یابد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم به رادیوی آزادی گفت مردم نباید زیاد نگرانی داشته باشند، زیرا با گفته ای وی این عملیات پاکسازی برای تامین امنیت در کابل و پیشگیری از جنایتکاری آغاز شده است. طالبان در حال از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و ولایت های دیگر خبر دادند که شب پنجشنبه جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفت که حمله های را علیه طالبان انجام داده است. سبغت احمدی، سخنگوی این جبهه، در توییتری خود نوشت سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل ناحیه کوهستان ولایت کاپیسا به طالبان حمله کردند و 7 نفر از افراد آنها را کشتند. از این قبل گزارش شده بود که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک عملیات در پنشر رهبر گروه منصوری طالبان در این منطقه ملا عزت الله قندهاری را به هلاکت رساندند. اما طالبان با فرستادن پیام به رادیوی آزادی این خبرها را رد کردند. در همین حال گروه با نام حرکت ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده است که فعالیت‌هایش را در غزنی، ننگرهار و کنر آغاز کرده است. اما سخنگوی طالبان عنایت الله خوارزمی به رادیوی آزادی گفت که به هیچ گونه تهدید از این گروه روبرو نیستند. با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. قبل از این هم جبهه مقاومت ملی افغانستان از آغاز حمله ها به ضد طالبان در فصل بهار خبر داد.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم برای مردم ما سفر داریم.
در حالی که روسیه درباره تعداد سربازان زخمی یا کشته شده‌اش در جریان حمله به اوکراین سکوت می‌ورزد، کیف به خانواده‌های سربازان روس مراجعت کرده است که شخصیت خویشاوندان اسیرافتاده و کشته شده خود را شناسایی کنند. وزارت کارهای داخلی اوکراین